ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید جلوی نفوذ به سیستم موشکی گرفته شده است. ولیعهد عربستان سعودی امروز در دهلی نو با نخست وزیر هند دیدار و گفتگو میکند. خطیب نماز جمعه اهواز پس از سفر به بریتانیا استعفا کرد. درود شنوندگان ارجمند. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، گفته از توطئه‌ای از سوی به گفته او دشمن در زمینه صنایع تسلیحاتی وجود داشت، اما جمهوری اسلامی توانسته است جلوی آن را بگیرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی بدون اشاره به جزئیات گفته است دشمن با ارسال برخی وسایل و قطعات خاص به دنبال نفوذ به ساختار تسلیحاتی کشور بود، ولی ایران متوجه این موضوع شده است. در چند هفته گذشته ایران دو بار تلاش کرد ماهواره‌هایی که میگوید تحقیقاتی و ساخت داخل هستند به فضا بفرستد، ولی هر دو تلاش ناموفق گزارش شد. چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز از برنامه فوق محرمانه آمریکا برای اخلال در برنامه موشکی و ماهواره‌ای ایران از طریق ارسال قطعات دستکاری شده و تقلبی گزارش داده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم هفته گذشته بدون ارائه دلیل و مدرکی ادعا کرد که امکان خرابکاری آمریکا در پرتاب دو ماهواره ایران وجود دارد و این موضوع باید به دقت بررسی شود. هنوز مقامات آمریکا به گزارش نیویورک تایمز واکنش نشان ندادند و تهران هم به طور مستقیم واشنگتن را به خرابکاری در برنامه موشکی متهم نکرده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز چهارشنبه قرار است در دهلی نو با نارندرا مودی نخست وزیر هند درباره همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور گفتگو کند. حجم تجارت دو کشور در سال گذشته میلادی به بالای 27 میلیارد دلار رسید. عربستان سعودی 17% از نفت و 1/3 از گاز مایع مورد نیاز هند را تأمین می‌کند. با پایان یافتن دوره 6 ماهه معافیت نفتی هند برای خرید نفت از ایران، دهلی نو در صدد است بخشی از نفت مورد نیازش را از عربستان سعودی تهیه کند. آمریکا تاکید کرده که این معافیت تمدید نخواهد شد و مشتریان نفت ایران باید منابع دیگری برای تأمین نفت و گاز مورد نیازشان بیابند. عربستان سعودی از کشورهایی است که با افزایش تولید نفت قصد دارد خلأ ناشی از خروج ایران از بازار بین المللی نفت را پر کند. محمد علی موسوی جزائری، خطیب نماز جمعه اهواز که سفرش به بریتانیا خبرساز شده بود، از مسئولیتش استعفا کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله جزائری روز دوشنبه به دفتر رهبر جمهوری اسلامی رفت و ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جسمی خود از خطابت نماز جمعه اهواز استعفا کرد. عدم حضور خطیب نماز جمعه اهواز در راهپیمایی 22 بهمن در شهر اهواز و روزهای پیش از آن منجر به انتشار شایعاتی در مورد فوت او شده بود، تا اینکه دفترش اعلام کرد آیت الله موسوی جزائری در صحت و سلامت کامل است و همینک در کشور انگلیس حضور دارد. دفتر جزائری علت این سفر را تبیین آرمان‌های انقلاب برای خارج نشینان عنوان کرد و گفت خبر سفر درمانی وی کذب است. همین جملات کافی بود که رسانه‌ها و فضای مجازی سفر تبلیغی جزائری را دستمایه طنز و انتقادات خود قرار دهند. عکس‌های بوسیدن دست جزائری در انگلیس هم انتقاد به وی را دوچندان کرد. در نهایت خطیب نماز جمعه اهواز پس از بازگشت به اهواز در نماز جمعه 26 بهمن از احتمال کنارگیری خود به علت ضعف و کهولت سن صحبت کرد. همان گونه که در خبرها شنیدید، سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در جریان یک سخنرانی در همدان از تلاش برای نفوذ به ساختار تسلیحاتی ایران اطلاع داده است. وی در این حال تأکید کرده که تهران متوجه این موضوع شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا که تحولات در این خصوص را پیگیری کرده اینجا در استودیو. شاهین، چه نکات دیگری در سخنان فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران وجود داره که میتونه داله بر نفوذ از آن نوعی باشه که او اشاره کرده؟
با سلام به شنوندگانمون، ببینید، این فرمانده سپاه گفته دشمن با ارسال برخی وسایل و قطعات خاص به دنبال نفوذ به ساختار تسلیحاتی کشور بوده و ایران متوجه شده. اولا منظور از دشمن رو کاملا مشخص نمی کنه، ولی خب ما می دونیم مقام های جمهوری اسلامی به کرات از واژه دشمن در مورد برخی کشورها از جمله ایالات متحده استفاده می کنن، ولی به هر حال ایشون مشخص نکرده کدوم کشور منظورشه. فراموش نکنیم که روزنامه نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی از یه برنامه سری در آمریکا برای نفوذ به برنامه موشکی ایران خبر داده بود. در 24 بهمن ماه روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های پیشین و فعلی دولت آمریکا گفته بود که کاخ سفید برنامه محرمانه‌ای برای مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی داره. به نوشته نیویورک تایمز این برنامه که ایده های اولیش به دوران جورج بوش برمیگرده در زمان باراک اوباما هم پیگیری شده بود، اما به طور مشخص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و وزارت خارجه مایک پومپئو شدت گرفت.
در گزارش نیویورک تایمز به برنامه آمریکا برای مقابله با برنامه موشکی ایران اشاره شده بود، ولی سرتیپ پاسدار حاجی‌زاده از نفوذ در کل ساختار تسلیحاتی ایران حرف زده.
بله درسته، ولی به نظر میرسه با توجه به اینکه ایران بر روی گسترش توان موشکی خودش متمرکز شده، در نتیجه امیرعلی حاجی‌زاده این نفوذ در برنامه موشکی رو ممکنه تعمیم داده باشه به کل ساختار تسلیحاتی. البته به هر حال این امکان هم وجود داره که خواسته باشه کل برنامه تسلیحاتی ایران حتی غیر از موشک‌ها رو تحت خطر نفوذ اعلام کنه. به هر حال ایران در حالی از نفوذ در ساختار تسلیحاتی خودش صحبت میکنه که همین آقای حاجی‌زاده در بخشی دیگه از اظهاراتش مدعی شد که ایران تونسته با نفوذ به هواپیماهای جاسوسی آمریکا اطلاعات دست اولی درباره داعش، امکانات اونها و غیره به دست بیاره و این اطلاعات بعداً در اختیار شبه نظامیان شیعه عراقی قرار گرفته. آقای حاجی‌زاده قبلاً هم این ادعا رو در برنامه تلویزیونی بدون تعارف مطرح کرده بود.
ما به مراکز کنترل فرماندهی امریکایی ها در طول این چند سال نفوذ کردیم، حضور داشتیم، میدیدیم کجا رو میبینن، کجا رو میزنن، از کنار چه چیزهایی عبور میکنن.
به هر حال در این مورد هم اطلاعات و جزئیات مشخصی ارائه نشده و معلوم نیست اون چه آقای حاجی‌زاده نفوذ به هواپیماهای جاسوسی آمریکا توصیف کرده چگونه و با چه امکاناتی صورت گرفته و اصلا آیا واقعا منظورش هواپیما بوده یا پهپاد منظورش بوده، چون به هر حال این دوتا کاملا متفاوتن و فعالیت‌های پهپادها بیشتر فعالیت جاسوسی هست برای رفتن بر فراز مواضع به هر حال نیروهای مقابل اون کشور و اطلاعات جمع کردن. این پهپاد هستش که اون فعالیت جاسوسی رو بیشتر انجام میده تا هواپیماهای نظامی که بیشتر اهداف دیگه‌ای رو معمولا دارن.
سپاسگزاریم. شاهین بشیری از رادیو فردا بود. گزارش شاهین رو میتونید در بخش‌های بعدی رادیو فردا به ویژه در مجله شامگاهی ساعت 19 ایران بشنوید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
گزارش ها که از تجمع کارگران در شوش با هدف آزاد شدن اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران معترض شرکت هفت‌تپه هست. مرداد قاسمفر تحولات در این خصوص رو دنبال کرده. مرداد، پیشتر هم کارگران تجمع کرده بودند، چه جزئیاتی از این تجمع تازه هست؟
بکتش، امروز دومین روز این تجمع رو گزارشاش آمده. منابع مرتبط با کارگران نشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران نشکر هفت‌تپه اعلام کردند که امروز دوشنبه، امروز روز دوم، در واقع روز چهارشنبه، روز دومین روز تجمع خانواده و بستگان اسماعیل بخشی مقابل دادگستری شوش الان در جریان بوده، حداقل تا صبح امروز که به وقت تهران که بوده، و در واقع خانواده ها اونجا بودن، بچه های آقای بخشی اونجا بودن با یک پلاکاردهایی که در دست این کارگران و اعضای خانواده آقای بخشی بوده، مبنی بر این که بخشی رو آزاد بکنید یا بدون قید و شرط اون باید از زندان آزاد بشه. ولی این که مسئولین پاسخی داده باشن، هیچ پاسخی به این موضوع تا به حال ندادن. در واقع اون چیزی که سندیکای کارگران شرکت نشکر هفت‌تپه گفته، آخرین برخوردهایی که با اینا شده، همون رئیس اداره اطلاعات شوش بود که در جمع شدن دیروز خانواده ها جلوی دادگستری شوش آمده بود و در واقع مادر اسماعیل بخشی رو که تو این تجمع حاضر شده بود تهدید کرده، که البته این خبر معلوم نمیکنه که چه جور تهدیدی، ولی تهدیدش کرده. ما میدونیم که خانم مادر اسماعیل بخشی قبلتر هم، دو سه روز قبلتر از این هم، در تظاهراتی که همینجا برگزار شد یا حضوری که مردمی که اونجا بودن برای آزادی اسماعیل بخشی، سعی کردن که خانم رو دستگیر بکنن و مادر بخشی رو، ولی خب ایشون همطور که در خبرها هم بود دچار یک نارسایی، یعنی یک بیهوش میشه و مشکل قلبی و به بیمارستان میره زمانی که می‌خواستن رو دستش دستبند بزنن که بازداشتش اونجا منتفی میشه. ولی باز دوباره بر اساس آخرین خبرها، رئیس اداره اطلاعات باز مادر آقای بخشی رو در واقع تهدید کرده. خبرهایی که از طرف وکیلش، وکیل آقای بخشی و خانم قلیان، در واقع چون اینا در یک روز اینا بازداشت شدن، وجود داره اینه که اینا تحت فشار خیلی شدیدی هستند برای اینکه اعلام پشیمانی بکنن از حرفایی که درباره شکنجه شون زدن، یا مثلا بگن که ما به دروغ گفتیم، یا به اصطلاح معاندین و رسانه های مخالف نظام اینا رو تو دهن ما گذاشتن، به ما دیکته شده. این آن چیزی است که در واقع وکیلش و همینطور منابع مرتبط با کارگران نیشکر هفت‌تپه میگن. این آخرین خبری است که ما در مورد آقای بخشی به طور مشخص داریم.
به خانم سپیده قلیان اشاره کردی، و همینطور که یک سری گزارش ها حکایت میگرد که خانم قلیان همراه اسماعیل بخشی همواره تحت فشارهای شدید قرار دارن. در مورد خود سپیده قلیان چه گزارش هایی در دست هست از سایر زندانیان بکنیم؟
واقعیت اینه که ما از خانم قلیان خبر زیادی نداریم و چیز زیادی به اصطلاح از ایشون الان در دست نیست. همین بیخبریه که بسیار از منابع مرتبط با کارگران رو یا خانم قلیان رو بسیار نگران میکنه که در چه وضعیتی است. آخرین خبر همین فشار برای گرفتن اعتراف اجباری یا نوشتن ندامتنامه با فشارهای شدید به ایشون هست. این کانال در روح مستقل کارگران نشکر هفت‌تپه خبر آخری خبری که در مورد خانم قلیان دادی، خبر جمعی داد که فقط گفت، اعلام کرد که کسان دیگری از جمله خانم ساناز اللهیاری و آقایان امیر حسین محمدی فرد و امیر قلی، اینا هم همچنان در بازداشتن، مثل بخشی و آقای بخشی و آقای و خانم قلیان، و تحت فشارن برای اینکه باز اعتراف نویسی بکنن. ولی یا اظهار پشیمانی بکنن، تعهدنامه مکتوب بدن، ولی چنین اتفاقی تا به حال نیفتاده. یک تا پایان این یه چند ثانیه فرصت داریم، من بگم که وکیل ایشون خانم زیلابی، وکیل آقای بخشی، خانم زیلابی هم اعلام کرده که فرزانه زیلابی اعلام کرده که فشار زیادی بهش میاد که از وکالتش انصراف بده، ولی گفته که من به هیچ وجه تحت هیچ گونه اعمال فشاری از وکالت موکلم انصراف نمیدم و مسئولیت اصلی رو انجام تعهد حرفه‌ای وکالتی و دفاع از آقای بخشی میدونم و پای این پرونده خواهم ایستاد.
سپاسگزاریم. مهداد قاسم‌فر بود از رادیو فردا. پیام‌های شما شنوندگان را میشنویم.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، این تولو برادر وزارت امور خارجه است. بابا دست برداری، شما هم شرقی شدیم هم غربی شدیم هم بدبخت شدیم، چه خبر؟ هر روز آقای زنی تو اروپا دور میزنه تحریم ها بشکرین و شما از شما چیزی بر نمیاد، چیز قهمه قیافه میگیری برای مردم. حالا ایران در میخواد یک جنگ را بنوتی منطقه که از اون ای شهید ای شهید ای شهید مردم به جبای جنگ مشغول بکنه، نه ده کل خونده کسی به جبای جنگ نخواهد رفت. دست بر دست مردم بریم به جهنم دیگه، مردم شما نمیخوان بابا، گذشت کردیم دیگه. چه اضرابی بود؟ چه بدبختی بود؟
آقای ظریف، شما نباید فراموش کنید که وزیر امور خارجه حکومت اسلامی هستید، نه وزیر خارجه مردم ایران. شما حق ندارید از طرف حداقل 80% مردم ناراضی ایران به دروغ بگویید مردم ایران با افتخار به خاطر فلسطین فشار اقتصادی رو تحمل میکنن. شما زمانی حق سخن دارید که یک رفراندوم آزاد با احزاب آزاد و با نظارت نماینده های سازمان ملل در ایران برگزار شود که هم کاندیدایی با تفکرات حکومت اسلامی در آن باشد و هم تفکرات رضا پهلوی که همان دموکراسی است به رأی مردم ایران گذاشته شود، که من هرگز تصور نمی کنم شما برنده این میدان رفراندوم باشید. در ضمن می خواستم از آقای پوریا قفوری و علی کریمی به خاطر حمایت از نظر اکثریت مردم ایران تشکر کنم. قابل ذکر است که در حال حاضر هر ورزشکاری و هر هنرمندی از مردم ایران حمایت کند، این حمایت رو تاریخ ایران فراموش نخواهد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس مجلس شورای اسلامی در رأس هیئتی راهی چین شده تا در خصوص مناسبات تهران پکن دیدار و گفتگو کند. رضا جمالی.
با نزدیک شدن به پایان معافیت‌های آمریکا به مشتریان نفت ایران و تنگ‌تر شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یکی از بزرگترین هیئت‌های سیاسی اقتصادی ایران به سرپرستی علی لاریجانی رئیس مجلس عازم چین شدند تا راه‌های همکاری دو کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و مالی را مورد بررسی قرار دهند. در این سفر وزرای اقتصادی، وزیر خارجه، رئیس بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس علی لاریجانی را همراهی می‌کنند. گفته شده که هر یک از مقامات ایرانی حاضر در این هیئت قرار است با همتایان چینی خود در خصوص مناسبات و مشکلات موجود در روابط مالی و اقتصادی دو کشور گفتگو کنند. یک روز پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که دیدار هیئت ایرانی از چین یک دیدار عادی نیست و با ترکیبی که در این هیئت وجود دارد نشان از ویژه بودن این سفر برای ایران است. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، در ارزیابی اهمیت این سفر به رادیو فردا این چنین میگوید:
من تصور میکنم در چارچوب سه تغییر در ایران باید نگاه کرد. یکی این که متاسفانه ایران به نظر میرسه که تصویب نخواهد شد این لایحه‌های مبارزه با پولشویی و انتقال پول در راستای فعالیت‌های ضد امنیتی. دو این که ما در خودم هم منطقه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کشورهایی که به طور کلی همیشه روابط تجاری سنگین با ایران داشتن مثل ترکیه، امارات، اینها یک مقدار زیادی الان در حال کاستن این روابط هستند. و سه این که خدمات بانکی که سرویس های بانکی که ایران در راستای استفاده از ارزهای بین‌الملل میکرد خارج از اتحادیه اروپا و طبیعتا شبکه بانکی مربوط به امریکا اینها هم خیلی کوچک شده. در این چارچوبه که ما اهمیت این رفتن این هیئت جمهوری اسلامی رو به چین میبینیم، چون در حقیقت اقتصاد ایران عملا در یک بنبسته و این احتیاج داره که این بنبست رو یا دور بزنه یا راه فروش پیدا کنه. و چین با توجه به قراردادهایی که در زمان آقای احمدی نژاد بسته شد که بزرگترین قرارداد اون زمان چین با یک کشور غیر غربی بود، خب طبیعتاً نشون میده که پتانسیل چین برای ایران هم به عنوان یک منبع سرمایه‌گذاری، هم به عنوان یک منبع اجرای پروژه‌هایی که ایران خودش به تنهایی توان انجام اینو نداره، مثل پروژه‌های گاز و نفت و راهن مثلا تهران اصفهان که الان می‌بینیم، یا فرودگاه یا بندرها، و در مرحله سوم که شاید مهمترین باشه تأمین کالاهای مصرفی خانوارها و کالاهای صنعتی. این سه تا
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار با وانگ ای همتای چینی خود با اشاره به اهمیت روابط دو کشور تأکید کرده که ایران مهمترین رابطه راهبردی را در جهان با چین دارد. علی لاریجانی نیز در دیدار با همتای چینی خود لی ژانشو اظهارات مشابهی را مطرح کرده است. این سخنان در حالی است که در کمتر از یک ماه گذشته برخی از مقامات ایرانی از کمکاری و یا تعلل شرکت‌های چینی در همکاری با ایران گلایه کرده‌اند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از تعلل شرکت چینی CNPC در توسعه پارس جنوبی انتقاد کرده بود. همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم از کاهش سرعت همکاری چین با ایران در بازطراحی راکتور اتمی عراق خبر داده بود. اما بیشترین گلایه ها در حوزه مالی است، جایی که مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در یادداشتی که اخیراً در خبرگزاری ایلنا منتشر شده گفته است در حال حاضر بانک های چینی با ایران کار نمی کنند و از سرگیری همکاری با ایران را به پذیرش FATF از سوی تهران منوط کردند. رامین یکی از بازرگانان ایرانی شاغل در شانگهای چین درباره مشکلات موجود مالی و بانکی برای ایرانیان در چین به رادیو فردا این چنین میگوید:
دانشجوهایی که الان اینجا حضور دارن مشکلات بانکی دارن، حسابای همه ایرانی ها حساب شخصی ها بسته شده، حسابای شرکت ها هم به طور کل میتونم بگم در یک مقاطعی بسته شد و الان یک سری از شرکت ها حساباشون باز هست و اونم به خاطر همکاری مشترکی که با خود چینی ها داشتن و یک پارتنر چینی دارن. با توجه به اینکه در حال حاضر استفاده های هم شده از طرف ایرانی ها از حساب هایی که داشتن، به طور مثال دانشجویان به جای اینکه از حساب دانشجویی از حساب شخصی خودشون برای درسشون و برای تحصیلاتشون استفاده کنن، عملاً وارد تجارت شدن و خب حساب های اونها عملاً به حساب های تجاری تبدیل شده و این خودش یک عامل خوشویی بوده. در رابطه با بحث تجار ایرانی هم، از زمانی که بحث صادرات کالاها که حدود 1400 تا قلم کالا صادراتش ممنوع شده، خب ورود ایرانی ها به چین خیلی کم رنگ‌تر شده و عملاً متأسفانه به خاطر محدودیت‌های ایجاد شده، چه تو بحث صادرات از چین چه تو بحث صادرات از ایران، دو طرفه معضلات بسیار زیادی دارن. تنها بانک چینی که عملا یک مؤسسه اعتباری بوده به نام بانک کونلونگ که پول نفت ایران توش بوده، این با ایران فعال بوده و همکاری داشته که متاسفانه این بانک هم فعالیت خودش رو میتونم بگم عملا قطع کرده تا یه مقطعی روی موارد مثل مواد اولیه مورد نیاز، مثلا دارو. خب این بانک همچنان ارتباط خودش با ایران داشت، ولی متاسفانه الان چیز حدود 5-6 ماهه که کاملا ارتباطش قطع شده و پولهای نفت ایران در اونجا بلاک شده.
چین به عنوان بزرگترین خریدار نفتی ایران و صادرکننده کالا به این کشور از اهمیت ویژه‌ای برای تهران در معادلات و تحولات فعلی در منطقه و جهان محسوب می‌شود. به اعتقاد مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد، به رغم این اهمیت بالا، اما چین ریسک تجارت با ایران را حتما در نظر خواهد گرفت.
چین همیشه اولین ارزیابیش این بوده که خدمات و نیازهای اقتصاد چین رو چطور تامین خواهد کرد. در این چارچوب چین هیچ زمان حاضر نخواهد بود ریسک رو بپذیره که این ریسک توجیه اقتصادی نداشته باشه. یعنی چین الان سالهاست در این راستا حرکت میکنه که اجازه نمیده که مشاهدات سیاسی یا ملاحظات سیاسی ایجاد هزینه برای اقتصاد چین بکنه و این یکی از دلایل پیشرفت اقتصاد چین بوده که نیازهای اقتصاد چین رو نگاه کرده. در این چارچوب بله، ما خواهیم دید که یک سری پروژه ها مثل پروژه پا فارس جنوبی، پروژه راهن، اینها چنج امکان مشارکت و تمایل خواهد داشت، ولی در جاهای دیگه که هزینه های جنبی یا هزینه های ریسک های کار با ایران بالا باشه، من تصور میکنم اونجا چین یا امتیازات بسیار بالای خواهد خواست به درستی برای جبران ریسک های بالا، یا اینکه این رو در حدی انجام خواهد داد که حداقل سرمایه گذاری و حداقل خطرها رو برای شرکت های چینی داشته باشه.
اما از نکات مهم دیگر اینکه پس از بازگشت هیئت بلندپایه ایرانی از چین، قرار است هیئت بلندپایه عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور به چین صورت گیرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره همزمانی تقریبی این سفرها نوشته که نگاه چینی ها به ایران در خصوص مسائل استراتژیک عمیق تر است، در حالی که این کشور سعی می کند در خصوص تحولات خاورمیانه راه میانه را برگزیند.
14:25 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک راست میرویم سراغ شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. امروز مانیا منصور شبکه‌های اجتماعی رو بررسی کرده، انگار میخواین از توییتر شروع کنیم.
بله، دیروز کانال تلگرامی وزارت امور خارجه آمریکا به زبان فارسی ویدیویی منتشر کرد از برایان هوکد مقابل در سفارت سابق ایران در شهر واشنگتن دی سی ایستاده و میگه ما از این مکان محافظت میکنیم تا روزی که کلیدهای این سفارت رو به حکومتی که نماینده واقعی مردم ایران باشه بازگردانیم. این ویدیو در میان کاربران توییتر ایرانی بازتاب خیلی زیادی داشته با هشتگ‌های برایان هوک یو اس ای در فارسی، 40 سال شکست، مردم ایران، سفارت ایران، ایران را پس میگیریم و براندازم. به این ویدیو واکنش نشون دادن. نمونه هایی را انتخاب کردم که براتون بخونم. دی استار توییت کرده سخنان اخیر برایان هوک درباره سفارت تعطیل شده ایران در آمریکا حاوی نکات بسیار مهم و امیدبخشی بود که بر راه صحیح پیش رو سهه میذاره و بر بهبود روابط ایران و آمریکا در حکومت بعدی ایران اشاره داره. شادی توییت کرده برایان هوک جلوی سفارت سابق ایران در آمریکا به مردم ایران پیام داده، چقدر عجیبه که ایران زمانی در آمریکا سفارت داشته اما امروز مردم در صف گوشت یخی یا صف پیش فروش پراید 50 میلیونی هستن. یک انگلیسی هم روی فیلم آخوندی که با دست کیک قسمت میکنه نوشته ایرانی ها موبایل دارن ولی قاشق و چنگال ندارن، واقعا این چه سرنوشتیه که ما داریم. مانا توییت کرده آقای برایان هوک با تشکر که در کنار مردم ایران رژیم فاسد آخوندی ایران را افشا میکنید. کوروش نوشته برایان هوک در کلیپی که در مقابل سفارت ایران که در تمام این سالها به خوبی حفظ شده تا در زمان مناسب تحویل یک حکومت سالم و مردمی بشه، صحبت‌های تأمل برانگیزی با مردم ایران کرد. شاید اگر مسئولین بی‌لیاقت کشور ما به اندازه این فرد غیر ایرانی برای مردم ایران ارزش قائل بودن، امروز وضع ما فرق میکرد. اما علی توییت کرده ایران احتیاجی به رابطه مجدد با آمریکا و داشتن این سفارت نداره. جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا بزرگترین نیروی خاورمیانه است.
تو اینستاگرام چه مباحثی جریان داره؟
بله، در اینستاگرام به طرز خیلی عجیبی و کاربران ایرانی به مرگ کارل لاگرفیلد طراح مد و دیزاینر بزرگ آلمانی واکنش نشون دادن. آقای لاگرفیلد مدیر هنری دو برند بزرگ شانل فندی بود که در 85 سالگی در پاریس دیروز درگذشت. به عنوان مثال رسول صدرعاملی کارگردان سینمای ایران با انتشار عکسی از این طراح مد در صفحه اینستاگرامش داستانی نوشت از سالهای دور زمانی که در پاریس بوده عطری از برند او خریده و نوشته زندگیش هر چه که بود به خودش مربوطه اما بابت بیش از 40 سال زندگی با عطرش امروز من غمگین شدم. آنایتا نوشته بود مگر میشود زیبایی را شناخت؟ با لباس سر و کار داشت، سری به دنیای مد زد ولی کارل لاگرفیلد را نشناخت. باز هم اسطوره دیگر ودا کرد با ما که دوستدار هنر حیرت انگیزش بودیم. بیتا دریاباری بنیانگذار مرکز پارس در لس آنجلس و از بنیانگذاران جایزه هنری بیتا هم نوشته بود تو صفحش از زمانی که دختر کوچکی بودم با دنیای مد آشنا شدم. در مورد کار شگفت انگیز کارل لاگرفیلد شنیدم و اینکه چقدر دیگر طراحان مد از او تقلید می‌کردند. خوشحالم که با او تیمش در سال 2011 یه میلادی کار کردم، فشن شو مجموعه بهاره شانل در خانه برگزار شده بود.
خب در فیسبوک چه؟
بله، در صفحه فیسبوک رادیو فردا پستی گذاشته بودیم دیروز از حرفای نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران که گفته بود در ازای هر یک از افراد کشته شده در انفجار اتوبوس این نهاد، نیروهای نظام جمهوری اسلامی 10 نفر از افراد گروه‌های مسلح مخالف حکومت در سیستان و بلوچستان را خواهند کشت. این خبر با ساب خیلی زیادی در بین کاربران صفحمون داشت. ده ها کامنت نوشتن. من چند نمونه خیلی کوتاه براتون بخونم. محمود نوشته یاد هیتلر و نازی‌ها در جنگ دوم جهانی افتادم که در مقابل کشته شدن هر فرد گشتاپو 10 تن را به جوخه مرگ میفرستادن. تاها نوشته راست میگه، به ازای هر کشته 10 نفر بلوچ بیگناه میگیرن شکنجه میکنن، بعدم پخش اعترافات اجباری، آخر سر هم اعدام. سامی هم نوشته بعد از 40 سال باید بفهمن که کشت و کشتار راه حل نیست.
سپاسگزاریم. مانیا منصور بود و بحث ها و نقطه نظرات در شبکه های مختلف اجتماعی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دیدگاه هایتان را میتوانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-021-1212 یا به وسیله شبکه تلگرام @فرداگرام مطرح کنید. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.